با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. منابع آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز گذشته 156 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین ها را تایید کرد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را به ابزار سیاسی تبدیل کرده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته 156 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 9000 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125500 تن می‌رسد. نهادهای مستقل از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی کرونا را چند برابر آمارهایی می‌دانند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران همچنین می‌گوید تا کنون نزدیک به 31 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر 22 شهر ایران در وضعیت قرمز به سر میبرند. اما در خبری دیگر، پس از چند ساعت انتشار خبر مورد هک شدن سامانه سوختگیری وبسایت نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، حمله سایبری به سامانه سوختگیری پمپ‌های بنزین را می‌بخشید تایید کرد. به گزارش وبسایت نور نیوز، جزئیات این حمله سایبری و منشأ آن در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی منتشر خواهد شد. مدیر سامانه هوشمند سوخت مسعود رضایی هم میگوید با توجه به لایه‌های مختلف سامانه هوشمند، همه جایگاه‌های کشور از چرخه خارج شدند. درباره هک شدن تابلوهای دیجیتال شهری در شهرهای کرج و اصفهان و نمایان شدن جمله خامنه‌ای بنزین من کو بر آنها هم هنوز هیچ یک از مقام‌های مسئول و رسانه‌ها توضیح مشخصی ندادند. اما در اینجا اجازه بدید که همراه بشیم با امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال در لندن، و بیشتر بشنویم در این باره در ارتباط با خبری که همین لحظات پیش من اعلام کردم که به هر حال اونطوری که پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفته، حمله سایبری به سامانه سوختگیری پمپ‌های بنزین تایید شده. آقای ثابتی، بهتون سلام میکنم و خوش آمد میگم. پیش از هر چیز شاید این سوال پیش بیاد که به چه صورت این امکان وجود داره که به سامانه هوشمند حمله بشه، و به هر حال ما شاهد اتفاقات مشابه این هم بودیم در کشورهای دیگه، اما در این شرایط خاص و در وضعیتی که به هر حال میدونیم که ماه آبانه و ماه آبان گره خورده با اعتراضاتی که به همین مناسبت بوده، این شرایط رو شما چگونه میبینید؟
در مورد این حمله خاص باید بگم که این حمله مشخصه که برنامه‌ریزی شده، همونجوری خودتون اشاره کردید، در مورد مشخصا رابطه ربط داره به داستان دقیقا اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد. و خب این مشخصه. این که چجوری حمله اتفاق افتاده خب مشخصا جزئیاتش رو نداریم، ولی میشه حدس‌هایی زدش. دو تا سناریو در کل وجود داره. یکی این هستش که دقیقاً هر دو تا سناریو میشه گفت فیچر هک. یک مورد این هستش که دسترسی پیدا کرده باشن به زیرساخت‌هایی که مربوط بود به این، و خب میگم این اتفاق اگه افتاده باشه، همونجور گفتم برنامه‌ریزی شده بود، این اتفاق نمیتونه یه شبه بیفته و خب ممکنه چندین ماه و حتی ممکنه بیش حتی یک سال هکرها برنامه‌ریزی کرده باشن و دسترسی رو آماده کرده باشن برای روزی که مثل این روز که بتونن پیام‌ها رو بذارن روی پمپ بنزین و همچنین روی تابلوها. مورد دومش هم میتونه این باشه که بازم این اتفاق یک شبه نمیتونه، ممکن بوده که مثلا یک کسی که دسترسی به این زیرساخت به این زیرساخت ها داشته رو تونسته باشن هکرها مجاب کنن که به اونا این دسترسی بده که بتونن این حملات رو انجام ده. هرچند همین در چند ماه قبل بودش که دیدیم داستان اون تصاویر زندان وین، از نظر من در ادامه همون داستان هستش واقعا. چی بخواید
یعنی شما شباهتی رو میبینید به نوع عملی که اتفاق افتاده و آیا قابل حدس و گمانه‌زنی هست که میتونه آیا کار مثلا همون گروهی باشه که پیش از این همین اتفاق رو مشابه این اتفاق البته رقم زده بود درباره زندان اوین؟
از نظر من واقعش بخواهم میگم هیچ وقت ممکنه نشه ثابتش کرد، ولی از نظر من همون گروه هستن و همون افراد پشتش هستن و خب از این حملات هم بیشتر خواهیم دید. یعنی این تازه به نظر من شروع داستان هستش و چیزی که مشخصه این هستش که دقیقاً هم به صورت برنامه‌ریزی و هدفمند انجام میده، یعنی کمپینی پشتشه همونجوری که می‌دیدین اون ویدیوهایی که مربوط به زندان اوین بود چقدر مشخص و برنامه‌ریزی شده منتشر شد. اینم در روز خاص در جملات خاصی و مشخص مثل مثلا اون چیزی نشون دادن شماره دفتر رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی در غزوه پمپنزا، این همه مشخص میشه گفتش که یک پترنی وجود داره و خب همون هکر هستن و این هکرام هکرهای عادی نیستن، یعنی خلافکارهایی نیستن که دنبال پول باشن. مشخص این از نظر من این هکرها به دولت وابسته، حالا کدوم دولت خب نمیشه گفت، ولی به دوبه یک دولت باید وابسته باشن که این چون میگن پیچیده.
یعنی شما یک مسئله داخلی نمیدونید، منظورتون از دولت بیرون از مرزهای
دولت‌های خارجی
مرز. ایران هستش که دولت‌های خارجی. و از طرف دیگه فکر میکنید که چه تأثیری رو میتونه در بلند مدت بگذاره چون این حملاتی و آیا این نشون نمیده که به هر حال سیستم‌های هوشمند یا سامانه‌های هوشمند در داخل ایران دچار ضعف امنیتی اساسی هستند یا این امکانش هست درباره کشورهای دیگر هم مثلا ما شاهدش بودیم ولی اتفاق بیفته؟ این رو چگونه میشه تحلیلش کرد؟
نگاه کنید در این مورد حقیقت یه جوری میشه گفتش که ضد کل ایده و پروپاگاندای هستش جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مخصوصا با اینترنت ملی همیشه میفروخت که میگفتش که ما اگر اینترنت ملی داشته باشیم امنیت بالاتری داریم، هکرها نمیتونن کارهای مختلفی انجام بدن. ولی همین میبینید زندان اوین، همین پمپنزینا، اینا همه روی اینترنت ملی همیاران هستن، ولی خب میبینید هکرها دسترسی پیدا میکنن، پیام‌های مختلفی میذارن و از این دست چیزا. به همین دلیل این اتفاق تو بقیه کشورها میفته. تفاوتش ولی این هستش که بقیه کشورها هیچ وقت ادعا نمیکنن که ما یک اینترنت خودمون رو میخوایم راه بندازیم، به دلیل اینکه امنیت کاربران برام مهمه و همین دلیل ممکنه کاربر یک روزی دسترسیش به اینترنت قطع کنیم برای کوتاه مدت. و در بقیه کشورها میگه چیزی که میگن که آره ما سعی میکنیم امنیت بهبود بدیم، ولی خب اینترنت رو خودمون رو نمیسازیم، ولی خب زیر ساخته مجازا رو درست میکنیم. این داستان این هستش که نشون میده، یه بخشش هم اینه نشون میده که اون کل ایده همین اخیرا باز میگم طرح صیانت و این داستان ها بیشتر یه جوری حرف هستش و در عمل کسی اگر بخواد به زیر ساخت ایران نفوذ کنه مثل هم بقیه کشورها امکان پذیر هستش، حالا شما اینترنت ملی درست میان درست نکنید.
بله سپاسگزارم امین ثابتی که با ما همراه بودید، متخصص امنیت دیجیتال در لندن، و نگاهی که داشتیم به خبری که عنوانش این بود پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حمله سایبری به سامانه سوختگیری در پمپ بنزین های ایران رو تایید کرد. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین المللی است اقدام کند. آقای رحمان که در نشست کمیته سوم سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست. به گفته جاوید رحمان در ایران علل متعدد مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این خاطر چنین مجازاتی میتواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی شود. در واکنش به این اظهارات جاوید رحمان، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران این گزارش را مغرضانه و با اهداف سیاسی خواند. به گزارش سازمان ملل متحد سال گذشته بیش از 250 نفر و در سال جاری میلادی دست کم 230 نفر از جمله 9 زن در ایران اعدام شدند. خبرها را از این بخش خبری رادیو فردا میشنوید. ساعت 5:09 59 دقیقه است به وقت ایران. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک نگاهی به وضعیت افغانستان. همونطوری که میدونید در روسیه نشستی برگزار شد با حضور طالبان و روسیه حتی کشورهای غربی رو دعوت کرد که با طالبان تعاملات خودشون رو افزایش بدن. به گفته فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، در نشست اخیر در مسکو تمام شرکت کنندگان از مذاکرات سازنده با حاکمان کنونی افغانستان حمایت کردند. پیشتر نماینده جمهوری اسلامی ایران مسکو رو متهم کرده بود که بدون اطلاع و رضایت ایران بیانیه پایانی این نشست رو صادر کرده. نماینده روسیه این انتقاد رو غیر سازنده اعلام کرد. قرار فردا هم نشست دیگری در تهران برگزار بشه، ولی نماینده طالبان گفته که هیچ یک از اعضای این گروه در نشست تهران شرکت نخواهند کرد. آنا رایسکایا.
فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان از کشورهای غربی خواست وارد مذاکرات معنادار با طالبان شوند. زمیر کابولوف طی جلسه پرسش و پاسخ در خبرگزاری روسیه سیودنیا که به شرح نتایج نشست هفته گذشته مسکو درباره افغانستان اختصاص یافت گفت: هنوز درباره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم نگرفته ایم، اما تمام شرکت کنندگان نشست مسکو در بیانیه مشترک تاکید کردند تعاملات سازنده با طالبان زمینه حل مشکلات افغانستان است. دیپلمات‌های بلندپایه 10 کشور از جمله ایران در ریزنی‌های مسکو شرکت کردند، اما رسول موسوی مدیر بخش آسیای غربی در وزارت خارجه ایران که همراه با حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در نشست مسکو حضور یافت، از ضعف مدیریت و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع از سوی میزبانان انتقاد کرد و در تویتر نوشت: علی‌رغم بحث‌های جدی و پرمحتوا در مورد همکاری‌های منطقه‌ای، سومین نشست مسکو بدون نتیجه پایان یافت. اما زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان این انتقادها را نظر شخصی این دیپلمات ایرانی خواند و دوشنبه به خبرنگاران گفت:
این مانع پیش آمد که ایرانی ها و برخی دیگر با نام بردن از طالبان به عنوان دولت موقت در بیانیه پایانی مخالفت کردند. اما هدف گرد همایی من این نبود که مانع تراشی کنیم و اکثر شرکت کنندگان با این موضع مخالف بودند. ضمناً از آقای کاظمی قومی که سرپرست هیئت ایرانی بود هیچ انتقادی نشنیدیم و دیگران در طرح این گونه انتقادها به وجدان خودشان مراجعه کنند. همتایان ایرانی من هم از وضعیت افغانستان و هم از رویکرد روسیه که شباهت بسیاری به موضع ایران دارد مطلع هستند. خودشان با این مسئولشان برخورد کنند.
چهارشنبه و دقیقاً یک هفته پس از نشست مسکو، تهران میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. انتظار می رود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این نشست که اهداف آن حمایت از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، کنترل موج آوارگان، امنیت اقتصادی و پرهیز از افرادگرایی اعلام شده را افتتاح کند. روسیه نیز دعوت شده، اما دیپلمات های روس ویژه این نشست به تهران سفر نخواهند کرد. سفیر روسیه در ایران نمایندگی این کشور را بر عهده خواهد داشت و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق ویدئویی سخنرانی می‌کند. آنتون روبین کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید: از دید روسیه نقش ایران مهم اما محدود است.
این مسئله ابعاد متفاوت دارد. از یک سو برخلاف آمریکا، چین و یا ترکیه که از دید روسیه بازیکنان وزین عرصه بین المللی هستند و مسکو ناچار است به دنبال مصالحه با آنها باشد، ایران به دلیل انزوای بین المللیش در موقعیت ضعف قرار دارد و اگر نظراتش خلاف دیدگاه های مسکوست، روسیه نیازی به مصالحه نمی بیند، بلکه ترجیح می دهد اراده و خواست خود را بر ایران تحمیل کند و برای تهران در پرونده افغانستان نقشی قائل نیست، همان گونه که در پرونده قفقاز نیز ایران را به حاشیه رانده. از سوی دیگر ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش می تواند سپر در مقابل تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان باشد و کرملین برای این نقش نظامی امنیتی ایران اهمیت فراوان قائل است. همچنین از آنجا که دولت جدید ایران روابط با روسیه را در اولویت قرار داده، روسیه نیز به ایران به عنوان کشوری بسیار مهم برای پیشبرد منافعمان در منطقه می نگرد.
بله، گزارش آنرا اسکایا بود که با صحبت‌های آنتون روبین به پایان رسید. روزتون بخیر.